مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما است. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا.
سلام دوستای عزیز جوانه ای، امیدواریم از هر کجای ایران پهناور که صدای ما رو میشنوید این روزها با همه ی حال و هوایی که داره همچنان قلبهای مهربونتون سرشار از شوق و شور باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. من سید گلعین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیزی در این برنامه با موضوع چگونه شعر بگوییم در خدمت شما هستیم. لطفاً با برنامه خودتون تا انتها همراه باشید.
دوستای خوبا، حتما میدونید چند روز دیگه روز شعر و ادب فارسیه. وجه نامگذاری این روز در تقویم ما سال روز وفات شاعر و نویسنده گرانقدر سرزمینمون استاد شهریاره. شک نداریم همه شما نوجوانای فهیم و آگاه ایرانی با استاد شهریار و اشعارشون آشنا هست.
سید محمد حسین بهجت تبریزی شاعر ایرانی اهل تبریز بود که به زبانهای فارسی و ترکی آذربایجانی شعر سروده. یکی از مهمترین آثار شهریار منظومه حیدر باباست که از جمله معروفترین آثار ادبیات ترکی آذربایجانی هم به شمار میره. شاعر این مجموعه به زیبایی از روستاها و آنچه متعلق به زندگی ساده روستایی یاد کرده. بریم که این شعر رو با صدای استاد شهریار بشنویم.
هیدر بابا هیدرنلار شخاندا هلر سولار شخدل دیوب بخاندا قزلار نفسخ باولیب بخاندا سلام olsun شوکتزه الیزه منم ده بیر آدم گفتم الیزه. هیدر بابا شهلیکلرم Çanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa ya bile, açılmayan yürekler inşa bile.
دوستای جوانه ای، وقتی به زندگی نامه شعرا توجه میکنیم و اشعارشون رو میخونیم، این سوال برامون پیش میاد که اون بزرگان چجوری تونستن فقط با قرار دادن کلمات کنار هم چنین ابیات درخشانی رو متولد کنن.
خصوصا وقتی که این اشتیاق یا توانایی رو در خودمون حس میکنیم، ولی خب نمیدونیم که از کجا شروع کنیم تا در آینده ما هم یکی از همین شاعرای بزرگ برای کشورمون باشیم. خب ما میخوایم به همین موضوع بپردازیم.
همونطور که میدونین شعر یک جور ماجراجوییه. سرودن شعر یکی از نوشتن‌های خلاقان است. بعضی ها معتقدند سرودن شعر وقتی محقق میشه که بهترین کلمات در بهترین مکانها قرار میگیره.
پیشنهاد اکثر اهالی این فن اینه که برای شروع بیشتر از خواندن آثار شعرهای دیگه بهره ببریم. پس اگر علاقه‌مندین که در آینده اسم شما در بین شعرای بزرگ کشورمون قرار بگیره و آثارتون دست به دست بچرخه، از امروز شروع کنین و اشعار شعرای بزرگ کشورمون رو بیشتر بخونین. حالا اگه موافقین بریم چند بخش از جوانه ها رو بشنویم، با ادامه بحثمون برمیگردیم. با ما بمونین.
معرفی کتاب. کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها همراه شما عزیزان هستم. امروز میخوام یک کتاب خیلی جذاب و زیبا رو بهتون معرفی بکنم. اسم این کتاب خاطرات یک تابستان هستش. کتاب خاطرات یک تابستان داستانی نوشته ککلا مگون با ترجمه غزال وکیلیست. این داستان ماجرای یک تابستان خسته کننده است که قرار است به یک ماجراجوی بزرگ تبدیل شود. ماجرایی که رازهای عجیبی در دل خودش داره. در مورد کتاب خاطرات یک تابستان، کلیپ فرانکلین از شهر کوچیکشون خسته شده و تصمیم گرفته که دست به ماجراجوی خیلی بزرگ بزنه. او دقیقاً برعکس پدرشه که دوست داره زندگی تکراری و بدون دردسری داشته باشه. به هر حال او و برادر بزرگترش بابی جین قرار است کل تابستان را توی جنگل پشتی خانهشان زندگی کنند و بگذرانند. اما انگار قرار است ماجراجوی کلیپ آغاز شود. آن هم درست زمانی که استایکس ملون به محله آنها می آید. استایکس ملون پسری 16 سال است که به جاهای زیادی سفر کرده و زندگی پرماجرایی داشته است. اما برادرها فقط کمی زمان نیاز دارند تا متوجه شوند استایکس رازهای زیادی دارد. کتاب خاطرات ای تابستان را به چه کسانی پیشنهاد می کنی؟ خاطرات یک تابستان را به تمامی نوجوانان که دوست دارند روزهایشان را با یک داستان خوب بگذرونن پیشنهاد میکنیم. بخش از کتاب خاطرات یک تابستان. من و بابی جین کلی کلنجار رفتیم تا مامان و بابا رو متقاعد کنیم که جای سوزی توی خانه کوری کورمیل احتمالاً بسیار خوب و امنه. نباید میگفتیم احتمالاً. چشمهای مامان شد این دوتا لیزر قهوه شکلاتی که از همان دم در اتاق داشت نصف مان میکرد. بابا پشت سر او توی راه رو ایستاده بود و زیر لب گفت باورم نمیشه. مامان با صدای زیر و عصبانی گفت بریم توی ماشین. از صدایش معلوم بود که پوستمان کنده شده. اگه دوست دارین بدونین ادامه این داستان جذاب و زیبا چی میشه، میتونید این کتاب خیلی زیبا رو تهیه بکنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. پس با ما همراه باشید. بچه ها، امروز میخوام در مورد نقش خانواده در مصرف کالای ایرانی با هاتون صحبت کنم. یکی از نهادهای مهم در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، نهاد مقدس خانواده است. باید توجه داشت هزینه خانواده رو نمیتونیم با جداسازی منافع خیش از منافع جامعه و منافع ملی سامان بدیم. خانواده با داشتن ظرفیت گسترده در زمینه آموزش و پرورش میتونه رفتارهای مطلوب اقتصادی رو به فرزندان بیاموزه. برای نمونه این اصل که خرید و مصرف وسیله برای زندگیه و نیز این که یک فرد مسلمان در کنار توجه به نیازها و منافع شخصی خودش نباید نسبت به وضعیت دیگران و اوضاع اقتصادی جامعه خودش بی‌تفاوت باشه، از اصولیه که باید از همون ابتدا در خانواده آموزش داده بشه و زمینه تمایل و رغبت رو به کالای وطنی فراهم کنه. و تقویت حس مسئولیت پذیری در قبال دیگران و جامعه از مواردیه که در خانواده قابل تبیینه. البته این آموزش تنها با گفتگو و صحبت کردن صورت نمیگیره، بلکه در این زمینه رفتارهای پدر و مادر نیز مهمه. از این منظر که فرزندان مدیران آینده هستن، توجه به رفتارهای اقتصادی در خانواده زمینه بسیار مناسبی برای پرورش خصوصیات اخلاقی در مدیران آینده جامعه را به وجود میاره. بنابراین عمل کرده خانواده در قبال کالای ایرانی و اقبال به آن به طور ناخودآگاه تأثیر مناسب آموزشی در فرزندان خود خواهد داشت. نوجوانه عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. جوانه ها اولین و تنها برنامه فرهنگی، ادبی، هنری ویژه نوجوانه ایرانیه. شماره پیامک ما 30558.
لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات و علاقمندی هاتونو به همین شماره برای ما پیامک کنید. منتظریم.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستین حالا دلتون خوب باشه و سلامت باشه. امروز میخوایم راجع به پدیده هله هوله با هم صحبت کنیم، یا همون تنقلات خودمون. تنقلات هم درسته که یه تعریفی داره و مثلا به یه سری چیزا میگن، ولی هر کس از این ماجرا هم تعریف متناقض، متفاوت و عجیبی داره. یه عده‌ای هستن که کلن توی زندگیشون دو دسته عزا دارن: تنقلات، غیر تنقلات. تنقلات در معنای اینا چیپس، پفک، فسفود که 90% شام زندگیشونو این فسفود شامل میشه، یا غذای بیرون. همچنین اینا به سیب زمینی سرخ کردن میگن فسفود و تنقلات. به پیاز سرخ کردن میگن تنقلات. کلن به هر چی که روغن داشته باشه اینو میگن تنقلات، البته به جز ماهی و مرغ. غیر تنقلات هم یه سری غذا خیلی محدوده در معنای این دوستان، که اونم گیاهان و سبزیجات هم. یه سری دیگه هم هستن که تعریف مشخصی از هله هوله دارن. اینا چیپس و پفک توی زندگیشون مصرف نمی کنن. غذای بیرون یا فست فود هم نمیخورن، فقط توی معنای هلهوله به یه چیزی خیلی اعتقاد راسخ دارن، به همبرگر دونون و پوفیلای خودمون اینا میگن هلهوله. اینا مثل جیوه بندی برای تنقلات یا هلهوله خودشون برنامه خاصی دارن. مثلا میگن توی 2 ماه ما باید 1 دونه پوفیلا بخوریم، یا مثلا توی 7 هفته باید 1.5 دونون همبرگر بخوریم. حالا نمیدونم چرا دونون، ولی جزء برنامه شون. به هر حال امیدواریم که هر تعریفی که از هلهوله دارین و داریم و دارن کم مصرف کنیم، چون عوارضش خیلی بیشتر از خوبیاش. ارادت بیاره زیر.
خوبم، سلام، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. من الینا کیانم و امروز میخوام یه غذای سنتی که در آذربایجان شرقی پخته میشه و جزو تزیینات سفره هم هست بهتون معرفی کنم. اسم این غذای بسیار خوشمزه کوکوی لوبیا سبزه. این غذا طعم بی‌نظیری داره. خب وقت رو از دست نمیدم و مواد اولیه اونو بهتون میگم. لوبیا سبز نگینی خرد شده 250 گرم، سیب زمینی نگینی خرد شده 250 گرم، هویج نگینی خرد شده 250 گرم، پیاز نگینی خرد شده 250 گرم، نمک، فلفل، زردچوبه و زعفران به میزان دلخواه، تخم مرغ 4 عدد، آرد 2 قاشق غذاخوری، ماست 2 قاشق غذاخوری. خب میریم طرز تهیه این غذای خوشمزه رو یاد بگیریم. قبل از هر چیزی باید بگم توی این کوکو میتونیم از گوشت چرخ کرده هم استفاده کنیم، ولی بدون گوشت هم خیلی خوشمزه میشه. اول تمام موادی که نگینی خرد شده رو جدا تفت میدیم. فقط لوبیا سبز رو اول میپزیم، بعد تفت میدیم تا نرم بشه. بعد همه این مواد رو داخل یک ظرف بزرگ میریزیم. وقتی سرد شد نمک و فلفل و زردچوبه و زعفرون به همراه تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا مواد رو به آرومی داخل مایتابه میریزیم و با کف قاشق سطحش رو صاف میکنیم. زیر مایتابه رو کم میکنیم و یه دم کن روش میزنیم تا حسابی مغز پخت بشه. مرتب به سر میزنیم. وقتی دور کوکو طلایی شد با چاقو اونو به 4 قسمت برش میزنیم و هر قسمت رو برمیگردونیم و طرف دیگه اون هم سرخ بشه و وقتی سرخ شد اون رو توی ظرف مورد نظرتون میتونید سرو کنید. کوکوی لوبیا سبز یکی از قدیمی ترین کوکوهاست که مردم تبریز اکثرا در مهمانی ها و مراسم افطاری ماه رمضان طبخ میکنن. اگر به خونه یه تبریزی رفتی ازش بخوای تا براتون درست کنه. خب عزیزان دیگه سرتون رو درد نمیارم و شما رو با پخت کوکوی لوبیا سبز تنها میذارم. شاد و پیروز باشید.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. دوستای عزیز جوانه، ما با خوندن اشعار شعرهای متفاوت با تکنیک های به کار رفته توسط این شعرها آشنا میشیم و اونها رو یاد میگیریم. در واقع وقتی شعرهای مختلف رو میخونیم، یک آموزشگاه غیر مستقیم با معلم های گوناگون و البته منحصر به فرد داریم.
دوستای عزیز جوانه، باز هم خیلی زود به انتهای برنامه رسیدیم.
آرزو میکنیم مطالب برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه بعد، خدا یارو نگه داره.
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. امروزه خیلی از هنرهای سنتی که جوانان ما بهش توجه میکنن از جمله پوشاک و سوزندوزی هایی هستش که در مناطق خاص ایران بهش توجه میشه و این اشتراکات فرهنگی در کشورهای دیگر باعث شده که نمایشگاهی با عنوان نخ و نگاره و دوخت هنرهای سنتی در فرهنگسرای نیاوران برگزار بشه. در این رابطه گفتگو میکنیم با سرکار خانم علی دوستی، مدیر نمایشگاه نخ و نگاره هیما که کارشناس هنری هنرهای سنتی هم هستن و یکی از فعالان دوخت سنتی در سطح بین الملل، که باعث خرسندی است که در این فرصت میخواهیم در خصوص پوشاک و فرهنگ هنرهای ایرانی در پوشاک بانوان و مردان جامعه ایرانی بشنویم. درود بر شما.
با درود و مهر خدمت کلیه عزیزان و هنرمندان حال حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی، بنده علی دوستی هستم، مدیر نمایشگاه نخ و نگاره، در خدمت شما. چیزی که حالا در این نمایشگاه ما راجع به اون قرار صحبت بکنیم و در واقع رسالت اصلی خودمون میدونستیم در حوزه دوخت‌های سنتی هستش. به دلیل پتانسیل بالا و ظرفیت‌های نهفته در دوخت‌های سنتی، ما اومدیم نمایشگاهی رو سال گذشته در 20 مرداد ماه به مدت 6 روز در فرهنگسرای نیاوران برگزار کردیم. حضور خیلی گسترده هنرمندا داشتن، با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، باعث شد که ما رو بر اون داشته باشه که نمایشگاه رو به صورت دوره‌ای ان شاءالله اگر بتونیم توانش باشه، ظرفیتش رو داره این رشته، بتونیم سالانه هر سال برگزار بکنیم. که در آبان ماه سال پیش، سال 1399، ما اومدیم یه نشستی رو تشکیل دادیم با افرادی که در حوزه پژوهشی آموزشی کار می‌کنن، متخصصین این هم هستن، با حضور دکتر شریف ساده که از در واقع پیشروان حوزه هنرهای سنتی هستند و پشتیبان اصلی واقعا این هنرهای سنتی. با خود تیم هیمان یه هیئت سیاست گذاری ترتیب دادیم که در اون اندیشمندان حضور داشتن، متخصصین حضور داشتن. اومدیم چیزایی رو که ما میتونستیم تو اون نمایشگاه داشته باشیم ازش از قابلیتش استفاده بکنیم و ارزیابی کردیم، بازارسنجی کردیم. در واقع تصمیم بر این شد که ما بتونیم از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده بکنیم. یکی از مهمترین چیزایی که ما خیلی مد نظرمون بود احیا بود، هنرهای فراموش شده بود، پتانسیل و ظرفیت‌های بالای این حوزه بود و اینکه ما تنوع قومی، با توجه به تنوع قومی که داریم، تنوع رشته در واقع در حوزه دوختای سنتی خیلی زیاده، زیر مجموعه های زیادی رو داره و ما میتونیم اون رو در یک بحث دیگه به نام پوشاک یا حالا طراحی لباس با حالا با یک اسم جدیدتر داشته باشیم، که اومدیم اون رو از همون آبان ماه کلیدش خورده شد و ما اومدیم تیم رو تشکیل دادیم. این باعث شد که ما یواش یواش بحث آموزش رو اونجا، اصلاح اشتباهات، اصطلاحات اشتباهی که مصطلح شده بود رو یواش یواش با هم رفع بکنیم. شهر به شهر، استان به استان شناساییشون کردیم، بانک اطلاعات تشکیل دادیم. برای اینکه مهمترین چیزی که من فکر می‌کنم دغدغه اصلی ما بود، شناسایی این هنرمندان بود که ما بتونیم از پتانسیل اینا استفاده بکنیم. اندیشمندانی بود، محققینی بود که در این عرصه کار می‌کردن و ماشاءالله خیلی هم تعدادشون زیاد بود. خیلی هم در نمایشگاه اول هنرمندانی که شرکت کردن، اونجا 46 نفر هنرمند شرکت کردن که 172 اثر در اون نمایشگاه به نمایش گذاشته شد که ما در اون به 10 نفر هنرمند پیشکسوت جوایز خاص دادیم و 3 نفرم جوایز خاص به افراد برگزیده در حوزه دوختای سنتی که اون افراد بر اساس نوع کاری که انجام داده بودن. ما حفظ اصالت ها برامون خیلی ارزشمند بود، یعنی اینکه بتونن اینا احیا بکنن که یکی از این افراد خسرو مثلا یکی از تکنیک های دوختی هستش در حوزه در هرمزگان خیلی رایج هست، یکی که در حوزه پته کار کرده بود، یعنی ستاشون پته دوزی یکی از تکنیک های دوختای سنتی در منطقه کرمان هستش که بسیار قدمت زیادی داره با توجه به حالا منطقه‌ای که حضور داره، از اون پشمی که اونجا تولید میشد برای پارچه ریز، بعد هنرمندان زیادی که حالا خیلی در این عرصه کار میکنن، در یک دوره زمانی آقایون هستن این کارو میکنن که الان با توجه حالا افرادی هستن در نمایشگاه ما که آقا هستن و دارن پته میدوزن و بسیار با کیفیت. مثلا فرج الله کرمانی از جمله افرادی بود که در دوره‌های گذشته آثار بسیار زیبایی رو خلق کردن با تیمی که ایشون داشتن. بعد در ادامه حالا ما برای دومین نمایشگاه ما سعی کردیم یکی از مهمترین کارهایی که در این تشکیل بانک اطلاعاتمون خیلی برامون اهمیت و رسالت مهمی بود، شناسایی افرادی بود که بتونیم اینا رو شناسایی بکنیم، به هنرمندا لینکشون بکنیم، از مواد و مصالح طبیعی استفاده بکنن. این خودش خیلی کمک کرد. حالا در نمایشگاه شاهد حضور بسیار با در دومی مرحله که آثار ارسال شد، اصل آثارشون، شاهد تحول بسیار بزرگی در این نمایشگاه بودیم که آموزش‌ها خیلی تاثیرگذار بود، باعث شد که این افراد بتونن با مواد و مصالح بهتر کار بکنن، انگیزه بیشتری داشته باشن، آثارشون رو بهتر پرزنت بکنن. آموزش‌هایی هم که در اون گروه داده شد باعث شد با اساتید لینک بشن و آموزششون رو به صورت تکمیلی اونجا ادامه بدن.
سپاسگزارم از شما، تا سلامی دوباره بدرود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتارش
آرزوی همیشگی ما برای شما خوبان شنونده شادی و شادکامیه. بشنوید برنامه هفت کوچه رو.
برنامه‌ای برای همه کس.
کوچه
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.